لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در این تنبیه بحث دیگری است در استصحاب که هم به مناسبتی در فقه آمده، مخصوصا در فقه متأخر ما، و در ذیل استصحاب هم متعرض شدن و حاصلش اینه که اگر یه عام می داشتیم و مخصصی داشت، بعد از اون زمان تخصیص به عام برمی گردیم یا به استصحاب حکم خاصه، یا اونجا استصحاب حکم خاص انجام. دیروز یه مطالبی عرض شد و گفته شد اجمالاً که در این بحث که الان ما فقط ظاهر است کتاب مرحوم ناینی بخونیم بعید دیگه بقیه رو متعرض بشه. در اینجا تقریباً محور بحث بر دو نکته به اصطلاح هست، این بحثی که ایشون دارند و بعد مرحوم آقای خویی و دیگر. یه نکته این که مراد شیخ از تفسیری که در مقام داده چیه، و این که مراد شیخ این است یا اون است، یا اشکالاتی چون بعد به مرحوم شیخ شده در شرح مراد شیخ یک مقداری بحث شده که ما کران عرض کردیم اصولا تو این گونه بحث ها وارد نمیشه، اصلا کلن وارد نمیشه. مرحوم شیخ قدس الله نفسه با جلالت شأنشون هرچی فرمودن، حالا یا این مراده یا اون مراده، چون اینجا گاهی هم دیگه حتی کمی هم به کلمات غیر خوب رسیده بود بین اعلام، احتیاجی به این بحث کلن نیست. اون چی که مهمه خود بحثه، حالا مراد شیخ باشه یا مراد شیخ نباشه، بحث این بحثی است که ما کلن اصولا بستیم. یعنی شاید در تغییرات مرحوم آقای خویی یا ناینی یا آقای آزیا در حاشیه که بایشان متعرض شدن نگاه بفرمایید، این بحث رو کلن که مراد شیخ از این تفصیلی که دادن چیه، این بحث رو وارد نمیشه. بحث دیگری که اینجا هست راجع به خود تنقیح مسئله و تحقیق مسئله، و مرحوم ناینی قدس الله نفسه مقدماتی رو چیندن و سعی کردن که مسئله رو به صورت روشمند و ضابط مندش بکنه. ایشون نوشتن اصحاب چپ و راست، یمن و یسر و قول ایشان، بله چپ و راست رفتن و لیکن ضابطه خوبی در نمیاد. ایشون سعی کردن یه ضابطه رو بگن، ما به همین مقدار که آشنایی با کلام ایشان باشه اکتفا میکنیم. عرض کردیم برای روشن شدن بحث و واضح شدن بحث، حالا غیر از مطالبی که خود مرحوم آقای ناینی فرمودن، عرض کردیم مطلب اولی که ما اضافه کردیم این آقایان چون مثل اوفو بالعقود رو مسلماً جز عمومات گرفتن، عرض کردیم یه بحثی از بین لااقل علمای شیعه که آیا اینها جز عمومات هستن یا نه. اصولا ما عموم کتابی داریم که بهش تمسک بکنیم در مورد شک یا نه، و همچنین عموم سنت. خب پس این بحث که اگر عامی بود و خاصی بود اولش باید این قسمتش روشن بشه. قسمت بعدیش این بود که این آیان استصحاب حکم خاص میکنن و چون این حکم در شبهات حکمیه است، جریان استصحاب در شبهات حکمی خودش محل کلامه. عرض کردیم این اصلا اصولا اون چه که در بحث اصول از استصحاب میکنیم، استصحاب در شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعیه به اصطلاح این جزء قواعد فقهیه است و جاش اصول نیست. اگر در یک حکم کلی الهی شک کردیم و حالت سابق داشت، این اصولا مال اصوله، یعنی استصحاب در شبهات حکمیه، نه استصحاب در شبهات موضوعیه. اون اصلا به قول مرحوم ناینی جزء قواعد فقهی است، این جزء مسائل اصولی است. و عرض شد که این از قدیم هم بین علمای اهل سنت اختلاف آور بوده و هم خود تفسیر استصحاب، و مخصوصا که اهل سنت تبدیلش کردن به قاعده الیقین لا یزول و به شک، بعدم آمدن گفتن که استصحاب یکی از موارد این الیقین لایزول به شک دیگه، چون صحبتاش گذشت من تکرار نمی کنم. عرض کنم که و قدمای اصحاب ما هم اختلاف کردن، بیشتر میانه اصحاب قبول کردن استصحاب رو تا حضرات اخباری ها که اینها به شدت به استصحاب حمله کردن در شعات حکمیه و قبول نکردن. و بعدها یکی از فوارق اصلی اصول با اخباریگری این شد که آیا استصحاب جاریست یا نه. عرض کردیم مرحوم وحید بهبهانی، ایشون بحث استصحاب رساله هم تو استصحاب داره، بحث استصحاب رو مطرح کردن و قبول کردن و بعد از ایشان تقریبا ضابطه اصولیشون شده بود قبول کردن. و شیخ هم که خب تفصیل مفصلی راجع به این قسمت و ادله‌ای که داره اقامه فرمودن. لکن عرض کردیم در این بین افرادی بودن که حالا رو جهتی از جهات این اشکال داشتن، اشکال اخباری و قصور ادله بود، اشکال بعضی از اصولی ها در مناسبت تعارض استصحاب این بود که بعدها هم مرحوم آقای خویی این مبنا رو قبول کرده. لذایشون عملا استصحاب رو در شبهات حکمی حجت نمی دانستن، لیکن به تعارض، حالا اگر در جایی تعارض فرض نمی شد حجت می دونستن، حالا با فرضش. اما اخباری ها به خاطر قصور ادله دلیل بر حجت استصحاب در شبهات حکمی نداریم. ما هم با یک تقریب دیگری بلکه شدیدتر همین راهه که ایشون فرمودن تایید کردیم و اون تعارض رو هم قبول نکردیم، لکن قبول کردیم استصحاب جاری نمیشه. لذا این مسئله خودش فی نفسه هم گیر داره اصلا، نه اینکه حالا آیا استصحاب رو خاص میکنیم یا رجوع به عموم عام میکنیم. این خود استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه. همین مثال خیار که آیا خیار مجلس مثلا خیار قبل علل فور یا علل تراخی، مفتن کسانی که قالب تراخی هم به استصحاب تماشید. این استصحاب خودش این نفسی جاری نیست، حالا اونقدر عموم آم باشه نبود، چون استصحاب در شبهات حکمی جاری. این یه بحثی بود که ما اول مطرح کردیم. یه بحث دوم هم دیروز مطرح کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. ضابطه بحث اصولی از بحث فقهی چطور شد در قرن دوم، اواخر قرن دوم و قرن سوم و چهارم یک عده از مسائل رو به عنوان مسائل اصولی جدا کردن و تشکیل یک علم دادن به اصطلاح امروزی ها. هر سری نکتهش این بود که مسائلی که در ابواب مختلف فقه سریان داره این رو تو اصول قرار داره. مسائلی ولو به اصطلاح خودشون ملازمات باشه، عقلی باشه، نام چی باشه، در موارد خاصی در فقه وجود داره، این رو اسمش رو بحث فقهی گذاشتن. و من دیروز عرض کردم تا اینجایی که من دیدم این مثال هایی که زدن یعنی همش مثال های خودشونه، فرضی خودشونه. این مثال خیار مجلس، خیار قبل هم حالا اون خودش یه مشکل داره که دلیل بر خیار اصلا نداریم، دلیل بر حرمت قبل داریم نه دلیل بر خیار. حالا هر جور هم درست شد استصحاب حکم خاص اصلا فی نفس مشکل داره، رجوع به استصحاب حکم خاص مشکل. ولذا به ذهن این حقیر سبا تقصیر این میاد که خوب بود این مسئله تا همون فقه بره، اگه در موردی در روایات این مسئله پیدا شد همونجا ضوابط همونجا بیانش بکنن و اثبات و حکم بکنن با شواهدی که در همونجا موجود. این که این به صورت یک بحث اصولی در بیاد به نظر ما خالی از شبهه به نظر نمیرسه. اینم بحث دوم. بحث سوم همجور که مرحوم نائینی فرمودن اصولیین قبل از اصحاب هم بحث هست، اختصاص به اصحاب نداره، بحث های مختلفی مطرح کردن به قول ایشان، لیکن به طور کلی سعی کردن یک ضابطه بش بدن. عمده اینه، یه دفعه این که شما در موارد خاص استفاده میکنید، یه دفعه میخواید نه یه ضابطه بدید، معیار بدید. مرحوم نائینی در فکر ضابطه است، اونی هم که به شیخ انصاری نسبت داده شده در فکر ضابطه است. پس یه بحثی که اینجا هست این هست که برای این مسئله یک ضابطه ای داده بشه. آیا اصلا قبل از این که ورود بشیم تصویر ضابطه یک درستی در مثل این مسائل میشه کرد یا نه؟ عرض کردم که رو هم سابقا اصلا اصول هدفش این بود که ضابط من بشه و فقیه این ضوابط یاد بگیره در فقه که بیاد به کار ببره و استنباط بکنه. اصلا هدف اصول این بود، لذا بیشتر به این حسابه که بحث ها رو به صيغه کلی به اصطلاح ما یا به صورت ضابطه به تعبیر دیگه یا به صورت فرمول های معین چارچوب های معین در بیارن. و نظام گاهگاهی هم این فکر آمد که آیا میتونیم مسائل اصول رو مثل فرمول های ریاضی قرار بدیم، شکل ریاضی بشدیم، مثلا x به اضافه y مساوی با z، مثلا اینطوری یا حالت اصولی مثل این که ریاضیات رو سعی کردن یکی دو قرنه در اروپا به شکل ریاضی منطق ریاضی بس بدن به شکل جدول های ریاضی و از علم ریاضی در مسائل اصولی استفاده بکنن. به هر حال اینم یک بحثی و عرض کردیم یه رکن بسیار مهم در اصول برمیگرده به استظهار. استظهار قابل کنترل نیست، قابل فرمول بندی نیست. این مشکل ریاضی کردن علم اصول در حقیقت اینجاست. پس بنابراین در حقیقت مرحوم نائینی میخوان این رو یک فرمول بدن به اصطلاح امروز. حالا این کلام رو مرحوم نائینی مثلا نزدیک 100 سال قبل فرمودن. مرحوم نائینی 1355 وفات شده، 15 سال دیگه 100مین سال وفات ایشان میشه. عرض کنم به سال قمری درست فرمودن. بحث سر اینه که آیا اینا اصولا بر میداره ضابطه میداره که حالا به دنبال تشکیل ضابطش بیفتیم و به صورت یک فرمول و یک چارچوب کلی بحث. دقت بکنید اون چه که تصور ضابطه شده از این ناحیه بوده که آمدن گفتن ما بیایم عام رو تصور بکنیم. این عام غیر از، چون عام عموم افرادی داره دیگه، نکته در عام اینه، غیر از این که عموم افرادی داره آیا عموم ازمانی هم داره یا نه. حالا بیافت یک ضوابطی که تشخیص عموم ازمان، اگر ثابت شد که این عام داره عموم ازمانی است، یعنی تمام زمانها رو در نظر گرفته، خواهی نخواهی اگر یک زمان معینی خارج شد و تو اون دلیل محدود نشد، چون تصادفا در این خیاراتی که ما داریم محدودیت داره، مثلا صاحب الحیوان به خیار ثلاثه ایام، محدود دیگه، سه روزه، نه کمتر میشه نه بیشتر میشه دیگه، شک نداره. البیان بالخیار مالم یفتره، واضحه، افتراقه، فعل افتره فقط و جبل به دیگه، جای تصور استصحاب نیست. ما یفسد لیومه، ببینید ما یفسد لیومه، میوهی که نگه بودن یفسد لیومه، این دیگه فرداش یا شبش احتمال نداره. پس بنابراین اگر اون دلیلی که آمد مثل خیار قبل، چون البته خیار قبل، حالا بعد این چون نکته بعد میخواد میگه، نکته خیلی لطیفیه، اصولا استثنای خیار قبل به خاطر دلیل نیست، این که این بحث رو مشکل کرده اینه، استثنای خیار قبل به خاطر لازرر های کسی قائل بشه، نه اینکه دلیل آمد. عرض کردیم نه در اهل سنت نه در شیعه کسی برای قبل خیار قبل نداریم. یه چیزی هست، یه کسی بوده گیج بوده، اصیب بفیدنم فیراسه مثلا، و پیغمبر میرفت بازار خیلی فروش میکنه، گاهی خود سرچ کلا میذاشتن عزیزش میکنه، پیغمبر فهمید که اگر چیزی خیلی بود لا خلابته، تا سه روز من حق دارم، این حدیث لا خلابه، و الا ما در قبل که من حالا طبیعی رفتم بازار، گفته این کتاب 5000 تومان پول دارم، بعد اونجا ایمازش 1000 تومان، 5 برابر از من گرفت. این بله ها، تازه پیغام گفته لا خلافت، اون تازه گفته اونم بله، تازه قول شما خیار شرط دارم، اونم به نظرم تو بعدش داره ثلاثه ایام فانه بالخیار، به نظرم تو شال کلمه این از چیزه بیان خلافه، بیان خ و لام و الف و با و ها، خلافه لا خلافه. قرارم این که ما چیزی به نام خیار قبل نداریم اصولا، این رو بالا ضرر درست کردن. این رو من بعد، این چون خیلی لطیفه، این توضیح رو بعد عرض میکنم. اون چه که ما امروز در ادبیات قانونی ما، فقهی ما به عنوان تخصیص میاد، اگر به ریشه هاش برگردیم تخصیص مصطلح نیست، حالا اینم یک نکته، ما تو بحث عام و خاص متعرض شدیم که از اون وقت حالا متعرض نشدیم، اینم میذاریم یه نکته که بعد من عرض کنم. اصولا اینا به صورت تخصیص نیست، نکات فنی دیگه داره. مثلا نکته اینجا لازرره، خب اگر نکته لازرر بود، اگر این آقا برای دفع زررش میگه آقا یک ساعت من فرصت بدین تا ببینم این خیار این کتاب قبول کنم، از اون ور چون دلیل لازره ای که اصطلاحی دارن این جور ادله که در مقام امتنانن لازره، نمیشه بیاد یک فرد در نظر بگیره، کل امت رو در نظر میگیره، یه اصطلاح اینجوری دارن، خوب دقت میکنید، لازره فرد رو در نظر نمیگیره، امت رو. لذا میگه آقا تو کتاب 1000 تومانی خریدی 5000 تومان حق داری معامله رو فسخ کنی، من با مثال به تمثل، لیکن این لازرر اینطور نیست که فقط اینو در نظر بگیره، اون بایع رو هم در نظر میگیره. مثلا این بگه آقا شما یه هفته من مهلت تا فکر به اون بگه آقا من ضرر میکنم میخوای الله قبول کن نخواستی هم رفتیش، وقت لازرر همچنان که میاد بر این اثبات خیار میکنه محدودم میکنه. نکته روشن شد چی میخوام بگم؟ احتیاجی به استصحاب نیست. مثلا این یک تصور غلطی که اینجا پیدا شده، خیال میکنن یک حکم خیار آمده، این حکم خیار نامحدوده رو طبیعت رفته، ما میخوایم استصحاب. روشن شد؟ اصلا حکم خیار نیامده. این نکته فنی رو خوب دقت بود. اینجا لازرر آمده، حالا با اون اشکالاتی که لازرر داره، عرض کردم پیش اهل سنت پیش ائمه شأنشون لازرر ضعیفه، دارن ادعیشون دارن اما قبول ندارن، حتی تو موقع مالک هم هست. قدیمترین و شاید بشه گفت صحیح ترین مصدری که الان پیش اهل سنت لازرر داره موقع مالک، چون نوشته سال 150. البته موقع مالک جز صحاح ستشون نیست، علا قول مشهور قولی هم هست، سرش هم اینه که موقع مالک ولو مالک امامون فشن و بخاری هم با واسطه از اون عقل میکنه و به اصطلاح مالک از نافع عن ابن عمر رسول الله به ساقر به اسناد هم داره، لیکن معزالک چون در کتاب موطع مالک فتوا هم هست، یک کتاب فقهی رواییه نه کتاب روایی صرفه، یا به اصطلاح خود اهل سنت حدیث مجرد نیست، مثل کافی ما حدیث مجرد نیست، تا حدی شبیه فقیهه، البته فتاواش بیش از فقیهه و فقیه فتاواش هم بالاخره از روایاته. من عرض کردم چند بار اونطور که خودم فهمیدم، نه از کسی شنیدیم نه در جای دیدیم، مرحوم صدوق اگر در فقیه فتوا میاره غالبا متن روایت می‌خواد یه تصرفی در روایت بکنه، به صورت روایت نه به صورت فتوا بود. حالا وارد این بحث نشینم چون نکته‌ای بود، نکته شما خواستم عرض بکنم. اینم سرش این بود که من کرارن عرض کردم و وقتی که آیان به فکر جمع احادیث افتادن، مثل مرحوم صاحب وافی، مثل مرحوم وسائل، اخیراً مثل مرحوم های بروجردی در جامع احادیث، در این کتاب ها فتاوای فقیه نیاوردن، فقط روایات فقیه ها. لیکن من عقیدم اینه که خوب بود فتاوایشون هم می آورده، چون در تمام این کتاب ها نیامده، چون در یک بلای عمومی شده گفت المصیبت و الا عمد تابت، بگه خیلی اشکال نمیشه نمیم غیبت یک ها. هیچ کدوم از این آقایان تا آقای بروجردی که خیلی دقیق حدیث شناس بزرگی سای بروجردی قدس الله نفس غیر از فقاهت مقام فقاهت و جلالت شأن ایشان حدیث شناس بزرگی هم هست، اگر این نکته رو که من استظهار کردم درست باشه که فتاواییشون هم روایاته، خوب بود در کتاب‌های جمع احادیثی که نوشته میشه فتاواییشون هم فتاوای فقیه و حتی فتاوای مقنع هم آورده بشه.
احتمال داره روایت باشه، احتمال هم داره نباشه.
دیدیم خب احتمال نیست.
احتمالی که بگید ما اگه مطمئن اینو
بله، یعنی احتمالی که 99.5 درصد مثلا احتمال اینطور بله. صدوق عرض کردم که صدوق به لحاظ قواعد تحدیث خیلی فنی نیست، حالا کجا حدثنا به کجا فلان، به لحاظ قواعد تحدیث، اما به لحاظ متن روایت فوق العاده است، بی‌نظیر در حد خود، فوق العاده. یعنی الان من کسی به ذهنم نمیاد مثلش، به لحاظ متن حدیث فوق العاده و مراعات این متن در فتاوا. و میخواد یک تصرف کوچیک تو حدیث بکنه تبدیل به فتواش میکنه که مبادا در حدیث تصرف شد.
آقا در حد یک معید کوچیک به درد میخوره، نه سند داره نه متنشو میشه شما نوبدین با اون متن.
چرا متنش با اونها روایت میشه ما نو
عموم احسان
مگر بگه قال ابی فی رسالتی، اون جایی که میگه قال ابی اونام روایته، لکن خودش چون نتونسته جمع و جورش بکنه به اسناد پدر داده. و الا انصافا نه در این جهت که خب ما چون کار کردیم و فقیه انصافا به نظر ما کار واضح کامل، اما موطع مالک فتواز ها اشتباه نشه. اصلا چون میدونی روایات پیش اهل سنت محدودیت داره، چون را تن رسول الله کاملا محدودیت داره، اما موطع مالک فتواز. البته فتوای مالک در موطع یک ارزش برای ما هم داره ها، اشتباه نشه، حالا غیر از عالم اهل سنت و دعوای خود سنیا با ایشان دارن اون جای خودش. عرض کردم که راقا فتاوایی که در موطع مالک آمده این برای ما یک مقدارش ارزش داره، چون در فتاوایی که ایشون نقل میکنه بعضیش داره ولدی علیه اهل العلم به بلدی حالا، یا من دیدم علمای بلد من یعنی مدینه قائل بینه. اگر بگیم در، چون ایشون عمرش هم از امام صادق کمتر، اصلا 50 بعد از وفات امام صادق، این احتمال داره که مالک فتوای یعنی کلام امام صادق هم نه، این خیلی ارزش داره، این برای ما ارزش داره. حالا یه دعواهای خود اهل سنت دارم وارد نمیشیم، اما بله یک روایت میشه دیگه، مثل اجماع تزمانی یا دخولی که سید مرتضی فرموده، این از مصادیق اجماع دخولی میشه. حالا یه بحث دیگه است، عرض کردم یه جایی داره در معجم آقای خویی، من الان تو ذهنم نیست، یه روایتی است که توش مالکه میگه و مالک لیس به ثقه تعمیه لم یتصل به ساعت. این که راجع به امام یک مذهب این تعابیر خوب نیست و امام کلم دست بود که دروغ بگه مثلا، نه در حد دروغ که احتمالی نفهمه ممکنه اختبلا
عبارت مالک
در معجم اگه جاش یادم بود که نگفتم،
نه عبارتشون ولدی
زیاد ولدی وجد تو اهل العلم به ولدی حالای قلون، این که زیاده. عرض کردم اصلا یه چند کتاب نوشتن، نه یکی، جاهایی که مالک ادعای اجماع اهل مدینه کرد اصلا جمع کردم، من یکیشو دارم 3 جلده 301 مورده که مالک در این 3 جلد در آورده از اول موطع تا آخر، و نافع برای ماها خیلی خوبه، برای ماها که مخواهیم کار بکنیم اگر بناس کار علمی بشه برای ماها فوق‌العاده خوبه. به هر حال یک معاصر امام صادق فتوایشان نقل میکنه کلامش زیاد، میگم 301 مورد در این موطع مالک که شما حساب بقیه شو بکن، یعنی ببین چقدر زیاده، اینطور نیست که مثلا بگم صفحه فلان مثلا باب کذا. به هر حال وارد بحثش تو موطع مالک داره ان رسول الله سندم داره، لکن سندش پیش ائمه شأن ارسال داره، اون شخص آخر جز اصحاب پیغمبر نیست، پیغمبر درک نکنه ولی اصح اسانید اینه، همین که در موطع، لکن بازم بخاری که به واسطه شاگرد مالکه باز هم بخاری قبول نکرده، بازم بخاری این حدیث مالک رو نقل نکرده، بخاری مسلم دیگران این حدیث مالک اشکال کردن. به هر حال حدیث لازرر پیش اهل سنت پیش محققین و علماء حدیث مشکل داره، اما پیش فقهاشون خیلی جا افتاده، هر چی بخواید در فقه جا افتاده، در حدیث مشکل داره در فقه جا افتاده حدیث لازرر، و دو باب اساسی خیارات و باب شفعه هم قوامش تقریبا به این حدیث تقریبا، البته مثلا در مبسوط و من شفعه مبسوط به ذهنم یاد از اول تا آخر نگاه کردم دو بار حدیث لازر اسم، لکن حالا ایشون اسم بره به الله قوام این دو باب خیارات و شفعه بود. حالا وارد بحث فقهی نشیم، به نظر من اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه، اصلا این تخصیص یه جور خاصیه، اینا دیگه حالا من مجبورم یه روز دیگه هم راجع فردا انشاءالله امروز که دیگه نمیرسیم فردا نسبت به این صحبت. خب این پس بنابر این اینا دنبال ضابطه بودن، اون ضابطه رو تقریبا اینجوری آوردن، اگر دلیل عام زمانها رو گرفت معین کرد، حکم برای زمان معین کرد، اینجا به عموم عام به رجوع بکنیم، البته اگر خاص صریح نباشه، خاص چون فقط طبیعت و حکم رو میگه، مثلا البیان بالخیار، اون ده همون لحظه اول مثلا میگه خیار خلق، بقیهش دلیل نداره. اگر دلیل نشد عموم عام دلیل میشه، عموم عام، و الا طبق قاعده اصلا این بحث مخصوصا رو اصول متأخر شیعه باید بگیم بحث بیهوده ای، چون بناشونه که ادله و امارات بر اصول عملی مقدمه. خب اگه اساس العموم جاری بشه جای استصحاب بود، اساس العموم دلیل لفظی است دیگه، دلیل لفظی همیشه بر دلیل عملی مقدمه. نکته ای که آقایون دارن کجا دلیل لفظی میشه بهش تمسک کرد، کجا نمیشه تمسک کرد، نکتهش اینه. دلیل لفظی رو بلا اشکال دلیل لفظی مقدم، با وجود عموم کسی به استثناء بر نمیگرد. پس مشکل این بحث اینه. وقت آمدن مثلا اجمالا این ضابطه رو گفتن، اگر زمان ظرف باشه یا زمان قید باشه. اگر زمان قید باشه یعنی کل زمانن کل آنن به نفسیهی، یک نوع به اصطلاح فرده، در اینجا به عموم رجوع میکنم. اگر ظرف باشه رجوع مثلا اجمالی، حالا این دلیل ضابطه اجمالی رو عرض کردم. اگر زمان ظرف بود این به اصطلاح به عموم مراجعه نمیشه، اما اگر زمان غیب بود یعنی هر زمانی برای خودش حکمی داره. خب در یک مدت معینی به عنوان خیار مجلس حکم برداشت شد، بقیه زمانها برمیگردیم به عفو بالعقود. این خلاصه این تصور، نمیخوام بگم این تمام یا نه، ابتداعاً یک تصویری بکنیم که اینا چطور یک ضابطه ای رو مطرح کردن. خلاصه یکی از ضابطه ها اینه که زمان رو ظرف بدونیم، حالا یک تعبیر، یک تعبیر این است که زمان رو مفرد بدونیم. مفرد یعنی هر زمانی فرد اون عامه و برای اون عام عموم افرادی صرف قائل نشیم، عموم ازمانی هم قائل بشیم، و هر زمانی یکی بشه، هر زمانی یک فرده. اگر هر زمانی یک فرد شد تمسک بکنیم به عموم عام در صورت شک، اما اگر ظرف شد تمسک نکنیم. این ضابطه بحث ما اینه که قبل از مرحوم ناینی هم به ضابطه میده که بعد میخونیم مطلب ایشان رو. بحث ما اینه که آیا واقعا میشه این مطلب رو قبول کرد، اصل مطلب، یعنی واقعا میشه ضابطه بر این مسئله. و عرض کردیم مثال هایی که میزنن، یه مثالش همین خیار مجلسی که خودش بی نفسه مشکل داره، اضافه بر این مثال هایی هم که میزنن همش جوریه، مثال های خاصیه، یعنی فرضهای خاصی میکنن. اصولا این مسئله رو چیکارش باید کرد؟ اون چی که به ذهن این حقیق صاحب و تقسیم میرسه اینه، اصلا بحث امروز ما اینه. قبل از اینکه با مرحوم ناینی میگه چپرا زیاد رفتن ضابطه نگفته، من بحثم اینه که این مسئله خودش ضابطه نداره، نه اینکه نگفتم، نمیشه ضابطه، ولذا معید همون نکته است که در فقه بگذارنش، تو اصول نیارن. چرا؟ چون برای ضابطه این مسئله، چون دو رکن اساسی داره، یکی عموم عامه که استصحاب اون خاص، این دو رکن باید تنقیق بشن. اگر این دو رکن ضابطه من شدن، اون وقت میشه شما بیان یک ضابطه برای این مسئله قرار بدید. اگر خود این دو رکن مشکل داشتن، شما چطور میتونید بخواید برای مسئله که از دو رکن مشکل دار یک ضابطه و فرمول در بیارید؟ اما نسبت به عام کرارن عرض کردیم، چون در خلال کلمات ایشان مطلق هم گاهی آورده شده و گفته مثلا مطلق با مقدمات حکمت عموم یعنی استغراقی است یا بدلی است، من در عرض کردم این بحث هست در کلمات مرحوم ناینی، مرحوم آقای عده زیادی همچنان که عام، اولا این نکته رو من نمیخواستم بگم، اشاره بکنم، ولی اشاره بکنم، عام رو به سه قسم تقسیم کردن، استغراقی و بدلی و مجموعی، چون اینجا ناینی چند بار خواهد گفت و ما می‌خواستیم در عبارت ایشان بگالیم، من کرارن و مرارن توضیح دادیم چیزی به نام عام مجموعی نداریم، این اشتباه اصطلاح غیر واقعی و غیر دقیقه. اون چی که به عنوان عام مجموعی ذکر کن یک کله، نه عام، یعنی یک کلیست که از اجزاء تشکیل شده، نه یک عام و کلیست که دارای جزئیاته، دوست با هم دیگه خلط شده. شما این خانه کله، مرکب از اتاق و حیات و نمیدونم زیر زمین و طبقه اول دو. این کله، مثل نماز، نماز کله، کلی نیست، نماز کله، عام مجموعی هم کله. بله اجزایش مصداق یک عنوانه، این فرقی نمی کنه، بالاخره کله. مثلا 20 تا عالم 20 تا با قید 20 تایی اکرام بکن، نه 19 تا، نه 18 تا، با این یک کلیه. اکرام یک کلی است که از 20 تا عالم تشکیل شده، کمتر هم نمیشه. این اجزایش مثل همان، اجزایش مصداق یک عنوانن. اما خانه اجزایش مثل هم نیستن، نماز اجزایش مثل هم نیستن، یکیش رکوعه، یکی سجوده، یکی ذکر رکوعه. و الا عام مجموعی ما نداریم. و کرارن هم عرض کردیم تا اونجایی که من بررسی کردم در لغت عربی هم هیئتی برش نیامده، برای عام مجموعی اصلا نداریم. ما برای عام استغراقی داریم، اکرم کل عالم، اکرم العلماء. برای عام بدلی داریم، اکرم عالمن، تنوین، اکرم ای عالم من العلماء، ایو تنوین. اینها در لغت عرب برای عام بدلی هستن، اما عام مجموعی نداره. ولذا اگر بخواهیم اراده عام مجموعی کنیم، با معنای اسمی باید بگیم. مثلا بگیم اکرم علمای بلد، به حیثی که حتی یک نفرشون هم کنی با دون خودمون همراهش بدیم، شرحش بدیم. و الا مثلا اکرم مجموع العلماء، حتی مجموع العلماء صریح در عام مجموعی نیست، ممکنه مراد عام استغراقی باشه. اکرم جمیع العلماء. لذا ما یک تعبیری که در لغت عرب برای عام مجموعی هم باشه، اینه من کرا نداریم مثلا تعبیری. اصلا عام مجموعی عام نیست. مراد از عام یعنی یک عنوانی گفته شده باشه که بر مصادیقش انطباق داشته باشه و انطباقش هم به نحو واحد باشه، نه اینکه یک مصداق در طول مصداق دیگه باشه. چون دیدم بعضی گفتم مثلا اطیع الله و اطیع رسول و الامر منکم، اولی الامر یعنی امام معصوم در وقتی که بود، اگر نبود فقیه. این عام نیست، ما هم چیزی نداریم. مثلا بگه اکرم العلماء یعنی فقها، اگر نبودن نحوی ها. اکرم العلماء هم چی مفهوم نداره. ترتیب و طولیت در این نکته فنی روشن شد. بحث سر اینه که عام افرادش رو در عرض واحد میگیره. این چون دیدم بعضیا از اینجور استدلالات میکنن، اینا حرفای پا در هوایی است که اساس نداره. عام نمیتونه افرادش رو به نحو طولی بگیره که بگه اکرم العلماء یعنی ابتداعا فقها، اگر فقها نبودن اون وقت نحوی ها، مراد نحوی هاست، هم چیزی نمیشه. اگر نحوی ها جزء علما است، در عرض علما میگیره. اکرم العلماء هر دو رو میگه، تسلیم میکنه به خدا. اگر گفت اکرم العلماء، همچنان که فقها رو میگیره نحوی ها رو هم میگیره. اگر عالم نیستن که اصلا نمیگیره. این که طولی بگیره، اول اونا، اگر اونا نبودن بعد اینا، مثلا اولی الامر اول امام معصوم، اگر امام معصوم نبود فقیه، هم چیزی جز الف به اصطلاح ادله نیست، این من درآوردی صرف خیالات و اوهام. پس بنابراین فقط نکته اینه. پس یک چون نشون داره چند جا داره عام مجموعی، عام ما عام مجموعی نداریم کلا، یعنی این باید از اصطلاح خارج شه. اون وقت مطلق را هم گفتن یا به نحو استغراقی است، مثل احل الله البی که استغراقی است، یا مثلا قلد المشتهد. ولذا عرض کردیم اینم یه نکته فنی لطیفی، حالا این نکاتی است که شاید اگر گفت قلد المشتهد، این مطلق بدلی گرفتن. اگر گفت صدق العادل، این مطلق عمومی استغراقی گرفتن. خیلی ظریفه این نکته. اگر گفت صدق العادل، گفت که خیلی باید روش فکر داشت. این مبناییست که البته مثل آقای خویی مبنا رو زال البته ننوشته این بحث رو ایشان، اصلا در جای میشون ندارن. دیگه حالا دیگه اینجا زوی علم ایقوفه دیگه، نمیشه بیانش بناش جزوی اسرار فن باشه. اگر گفت قلد العادل، قلد المشتهد، این به نحو عام بدلی است. اگر بلا
نه تقلید
نمیشه اصلا تقلید کردن، یعنی عقلی هست که اینجوری فهمیده میشه، نه لفظی. حالا این شده مطلق بدلی. اما اگر گفت صدق العادل، این میشه مطلق استغراقی. صدق العادل همه عدول رو میگیره و لذا تعارض توش معنا داره، چون شما این عدل هم تصدیق میکنم گاهی هم با هم دیگه اختلاف دارن. اما قلد المجتهد تعارض عادتا توش تصدیقون بدلی اصلا، شما در آن واحد صد نفر تقلید نمید. حالا یا نکته ایشان یا حالا نکته دیگری که داره که الان نمیخوام وارد قول خود شما خیلیشون اصطلاحا مشایخ ما در نزدیک اون جزء اسراره، این مثال نه حکمش، این جزء اسراره. لذا آقای خویی هم میفرمان در اگر دو تا مجتهد در مثلا تعارض پیدا کردن و مثلا در بحث در هر دو شبهه علمیت بود یا هر دو مثلا کذا بودن، ایشون قائله که تساقطه. معروف اهل سنت هم اینطوره که اصل اولی در خبرین تساقطه، اصل اولی در فتوایین تخییره. این هم جزء اسرار فن. اصل اولی در خبرین متعارضین تساقطه، اصل اولی در فتوایین مختلفین تخییره، نه تساقط. البته آقای خویی هم تساقط گرفتن، از ایشون گفتن احتیاط بکن، احتیاط چون تساقط. البته ایشون متعرض نکته هم نشدن، خب دیگه نه چون معتقدن که این جزء اسرار این فنه. بهر
قول مشهور
شیعه یعنی اهل سنت هم قائلن، حالا اون شد چون در اشادن تصویب قائلن. به هر حال وقت یکی دیگه از فروع اون مسئله اینه که شما در مثل قلد المجتهد این رو مطلق بدلی میگیرین، در مثل صدق العادل اون رو مطلق استغراقی میگیرین نه بدلی. عرض کردم ظواهر عبارت مرحوم آقای خویی فرقی نگذاشه. حالا وارد بحثش نشیم، این نکته رو هم توضیح دادیم که ظاهراً درست نباشه این مطلب که مطلق بر دو قسمه. سرش اینه، عرض کردیم عام بر دو قسمه معقوله، اما مطلق بر دو قسمه به یک نحوی از تسامح باید بگیم و الا روشن نیست. سرش اینه که اصولاً فرق اساسی بین مطلق و عام اینه، در عام مرآت هست برای افراد، اصلا در عام نظر رو افراده، لیکن چون نمیتونسته افراد رو جمع بکنه یک عنوانی آورده که ناظر به اونها باشه. اما در مطلق اصلا نظر به افراد نیست، نظر به طبیعته. اهل الله البه یعنی طبیعت به. بله اگر در مقام بیان باشه و بعضی مقدمات حکمت میگیم مراد تمام افراد بیعه، وقتی طبیعت رو آورد حسه ای رو خارج نکرد در مقام بیان بود الی آخر مقدمات، پس مراد تمام افراد. و الا این نکته رو دقت بکنید، مطلق دو قسم نیست، مطلق دائما یک قسمه و اونی که در مطلق اصلا نظر رو افراد نیست که بدلی باشه یا استقراقی باشه، در عام نظر رو افراده. وقت اگر نظر روی افراد شد یا مرادش تمام افراده یا هر فرد واحدی که قابلیت انطباق داره، یک فرد واحدی که قابلیت انطباق، اگر فرد واحد شد میشه عام بدلی، اگر همه افراد شد عام استقراقی. اما در مطلق مثل اهل الله البه، مثل قلد المجتهد، مثل فرض کن صدق العادل من باب مثال، در تمام اقسام مطلق دقت فرمایید. پس این تقسیم مطلق به دو تا بدلی و استقراقی هم روشن نیست، مگر تسامح باشه بگه نتیجهش اینه، نتیجه مقدمات حکمت و با شواهدی که داری این نتیجه هست. خوب دقت بکنید، این بحث دیگریه. و الا طبیعتا از نظر فنی و علم اصلا این فارق اساسی بین مطلق و عامه، در عام نظرتون رو افراده، در مطلق نظرتون رو طبیعت هستن، به افراد نگاه نمی کنیم. اهل الله به طبیعت به این نگاه میکنه. یه کمی هم خسته شدیم و صلی شما بیشتر خسته شدیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.